اس با ما بودین. این بحث رو روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی ادامه دادم. میتونین آدرس ماست facebook.com/azadiar.
د آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر و بجو دوام لري. د ماشام لو بجو ورسته په همدغه صفحه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي.
السلام علیکم. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من جمشید عبیدزاده با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که باز هم یک انفجار قوی که ناشی از حمله انتحاری بوده کابل تکان داد و گفته میشه در این حمله تلفات هم به بار آمده. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی گفته است یافته های آنان نشان میده که بدون اصلاحات در نظام انتخاباتی نباید در آینده انتخابات در افغانستان برگزار شود. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و حقیقت چیز را خواهید شنید. اما اکنون مهمترین های مربوط به افغانستان را همکارم سحر لیوال پیشکش میکند.
دقایق قبل یک انفجار نیرومند در مربوطات حوزه نهم شهر کابل رخ داد. هیئت اداری مشران جرگه افغانستان میگوید اصلاح نظام انتخاباتی نیازمند اراده رهبران حکومت است و مقام های افغان میگویند پاکستان پذیرفته است که مهاجرین افغان تا دو سال دیگر هم در این کشور باقی بمانند. تفصیل خبرها. حوالی ساعت 4:18 امروز یک انفجار نیرومند در شهر کابل رخ داد. خبرنگار رادیو آزادی از محل رویداد گزارش داده که این انفجار به واسطه موتربم در ساحه مکرورویان چهارم مربوط حوزه نهم نزدیک کلینیک سیهی شینوزاده به وقوع پیوسته است. شاهدان عینی گفتند که تعداد افراد در این رویداد کشته و زخمی شدند. گفته شده که در نتیجه این انفجار شماری از موتورهای ملکی تخریب شدند و شیشه های منازل نزدیک حادثه فرو ریختند. محب الرحمن تورکه یک دکتر مسئول در کلینیک سیهی شینوزاده به رادیو آزادی گفته است که 30 زخمی این رویداد را به این مرکز سیهی انتقال دادند.
یک 30 نفر بود و که کلشان کمک عاجل صورت گرفته و با قسمت‌های مختلف که مجبور از این روان شدند. طال فضل خدا طال مرده برای ما انتقال نشدن. اکثر کسایی که زخمی بود ما اینجا و به شفاخانه مختلف روانشان کردیم.
نوعیت این انفجار تا کنون مشخص نیست. مقامات امنیتی هم تا کنون در این مورد معلومات ندادند. به اساس گزارش‌ها کاروان نیروهای خارجی در زمان حادثه در حال عبور از ساحه بوده است. هیچ گروه تا کنون مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. این در حالی است که حدود 10 روز قبل کابل شاهد عملات خونین انتحاری و انفجاری که ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت بوده است. هیئت اداری مشران جرگه افغانستان میگوید اصلاح نظام انتخاباتی نیازمند اراده رهبران حکومت است. محمد علی میزدیار معاون این جرگه امروز در نشست مشورتی این جرگه با اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در کابل گفت این کمیسیون باید ابتدا تعهد رهبران را در این راستا به دست بیاورد. آقای میزدیار هشدار داد که اگر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از چگونگی کارش به شورای ملی گزارش ندهد آنان به شفافیت کار این کمیسیون باور نخواهند کرد. اما شاه سلطان عاکفی رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان نظریات مشران و جرگه را در ارتباط به چگونگی کار کرد این کمیسیون مهم خواند. و مقام های افغان میگویند پاکستان پذیرفته است که مهاجرین افغان تا دو سال دیگر هم در این کشور باقی بمانند. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امروز در نشست در کابل گفت مقام های پاکستانی در جلسه با حضور نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین این تعهد را با حکومت افغانستان انجام داده است. آقای بلخی گفت در نهایت تصمیم گرفته شد که آنها از مهاجرین که ثبت نام نشدند نیز در پاکستان راجستر شوند. قبل از این گفته شده که مهاجرین افغان باید تا پایان سال جاری میلادی پاکستان را ترک کنند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را مقیم نائب تقدیم می کند.
ایران امروز از یک راکت زمین به زمین جدید پرده برداشته که نسبت به راکت های قبلی با ضبط کننده و تکنولوژی پیشرفته مجهز شده است. این راکت در مراسم سالانه روز صنعت دفاعی ایران به نمایش گذاشته شده است. ایران در این روز هاردورد های نظامی خود را به نمایش می گذارد. این راکت با برد کوتاه به نام فتح یاد شده و می تواند به طور دقیق تا 500 کیلومتر به هدف اصابت کند. گفت. قطعنامه سازمان ملل متحد که بیشتر از یک ماه توافق اتمی ایران با 6 کشور مقتدر جهان را مورد تایید قرار داد، از ایران خواسته هیچ گونه فعالیت مربوط به راکت های بالستیک را به پیش نبرد که قابلیت انتقال سلاح‌های اتمی را داشته باشد. رئیس جمهور ایران که در مراسم امروز سخنرانی میکرد گفت: ما میتوانیم هر گونه سلاحی را که با آن نیاز داشته باشیم بخریم، بفروشیم و یا انکشاف دهیم. حسن روحانی در این سخنرانیش که از طریق تلویزیون دولتی این کشور به طور مستقیم به نشر میرسید گفت: آنها در این رابطه نه از کسی اجازه میخواهند و نه کدام قطعنامه مانیان میشود. هند از پاکستان خواست تا در آستانه مذاکرات میان دو کشور با جدایی طلبان کشمیری ملاقات نکند. هند سال گذشته مذاکرات با پاکستان را بنابر این اقدام مشابه این کشور لغو کرده بود. وزارت خارجه هند دیروز گفت برای سرتاج عزیز مشاور امور بین‌المللی و امنیت ملی صدر اعظم پاکستان نامناسب خواهد بود که با جدایی طلبان کشمیر پیش از ملاقات با امتای ایندیش در دهلی جدید ملاقات کند. در امین حال برخی از جدایی طلبان کشمیر قبل از سفر به دهلی نو دیروز در سرینگر از سوی مقامات هندی بازداشت و بعد از چند ساعت رها شدند. مقامات فرانسوی گفتند دو عسکر نیروهای بحری امریکا یک تیرانداز را که می خواست بر یک قطار سریول سیل عمل کند دستگیر کردند. این حادثه دیروز در ریل سریول سیل که از امستردام به پاریس می رفت رخ داد. در نتیجه این حادثه 3 نفر زخمی شدند. این تیرانداز مظنون که یک مراکشی 26 ساله بود توسط پلیس در منطقه آراسای فرانسه توقیف گردید. آنتونی سادلر یک محصل کالج از ایالت کالیفرنیا که با این دو عسکر آمریکایی یک جا در این قطار سفر میکرد گفت:
I'm just a college student. It's my last year in college.
من محصل کالج هستم و سال آخر من است. من در اولین سفرم به اروپا خواستم دوستانم را ببینم و ما جلوی اقدام یک تروریست را گرفتیم. این یک عمل یک نوع دیوانگی است. صدر اعظم بلژیم این حادثه را در قطاری که از بلژیم میگذشت رخ داده یک عمل تروریستی خوانده است. بیش از 500 نفر در این قطار سفر میکردند. امروز بین پلیس و باشنده های شهر منگیچیفر آذربایجان درگیری های رخ داده است. درگیری ها یک روز بعد از آن رخ داد که جسد یک مرد جوان پیدا شد. پلیس این مرد را قبل از مرگش مورد بازداشت قرار داده بود. پلیس آذربایجان برای متفرق ساختن تجمع مردم که خانه استیفای عامر پلیس بودند از گاز اشکاور و بمب‌های صدادار استفاده کرد. پلیس چندین مظاهره کننده را نیز دستگیر کرده است. در ویدیویی که از سوی پلیس به نشر رسیدن نشان داده شده که بهروز آسیوف مرد 27 ساله دیروز داخل ماموریت پلیس شده است. اما پلیس میگوید او در جریان تحقیق خود را از کلکین به پایین انداخته و پلیس نگفت که او چرا مورد تحقیق و سوال قرار گرفته است. پدر این مرد به رادیو آزادی گفت که در جسد پسرش چندین لکه و داغ لتوکوب دیده شده که به احتمال قوی او نخست توسط پلیس لتوکوب و پس از آن از منزل 3 به پایین انداخته شده است. و پلیس مقدونیا میگوید وضعیت در سرحدات این کشور تحت کنترل است و آنها به گروه های کوچک مهاجرین اجازه دادند که سرحد را عبور کنند. یک قطار آهن اوایل صبح امروز 300 مهاجر را از استیشن ریل شهر گیلیه مقدونیا به سرحد سربیا انتقال داده است. پایان اخبار.
تشکر زیاد که با رادیو آزادی هستین. در بخش تکنیک انجینیر رامین کاکر با من همکاری میکند. در جریان برنامه حاضر از این مطالب با تفصیل میشنوین. شاهدان عینی میگویند که در انفجار بعد از چاشت امروز در مکرویان چهارم کابل کاروان نیروهای خارجی هدف قرار گرفته است. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید که بدون آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی نباید در آینده کدام انتخابات در کشور برگزار گردد.
همه به یک آواز میگفتند که اصلاحات در سیستم انتخاباتی افغانستان ضروری است و نباید بدون اصلاحات انتخابات آینده برگزار شود.
گروه دولت اسلامی یا داعش به باشندگان ولایت ننگرهار هشدار داده که از این گروه بیعت کنند. با پاکستان توافق کرده که مهاجرین افغان می توانند تا آخر سال 2017 میلادی در آن کشور باقی بمانند.
قرار بر این است که کارت های مهاجرین افغان تا 31 دسامبر سال 2017 تمدید شود.
و در این باره هم با تفصیل به شما خواهیم گفت که پس از 20 روز ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل به کنترل دولت درآمد. تشکر که با رادیو آزادی هستین. قسمی که در خبرها هم شنیدین، حوالی ساعت 4:20 امروز یک انفجار در مکرویان چهارم رخ داد. برای گرفتن معلومات بیشتر در این مورد همی اکنون همکارم سفیولا استانگزی از طریق خط تلفن از محل رویداد با خود داریم. استانگزی صاحب سلام، بفرماین جزئیات در این مورد با شنونده های رادیو آزادی در میان بگذارین.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. طوری که شما گفتین این انفجار دقیقاً ساعت 4:19 بعد از ظهر یا دیگر امروز شده و این انفجار ناشی از یک موتورهم بوده که هدفشان به گفته شاهدای عینی کاروان موتورهای خارجی ها بودن، خارجی هایی که هنوز معلوم نیست نظامی بودن یا ملکی، ولی خارجی ها در این موتورها بودن که به گمان اغلب موتور حامل انتحاری هم همون موتورها را هدف قرار داده. در ضمن دیگه که به گفته شاهدای عینی در این انفجار موتور نیروهای خارجی از یک سوی سرک و سوی دیگر سرک پرتاب شده و نیروهای خارجی و افراد خارجی تلفات سنگین وارد شدند. مردمان ملکی که در این ساحه زندگی میکنند، مخصوصا کسانی که در شفاخانه شینوزاده بودند، دقیقا محلی که روبروی آن انفجار صورت گرفته و همچنان در یک پهلوی دیگرش مکتب و کورس و بلاک‌های رهایشی است، نیز با مردم های ملکی تلفات رسیده و ما خود ما هم دیدیم که چندین تن زخمی بودند و در حال انتقال به شفاخانه و یا هم کسایی که میتونستند خودشان روانی شفاخانه بودند.
بله، یعنی این حمله توسط موتربم صورت گرفته؟
به گمان اغلب طوری که ما همراه شاهدای عینی صحبت کردیم و همچنان یکی از مسئولان امنیتی که نخواست نامش گرفته شود گفت که در این حمله موتربم بوده، یعنی حامل این حمله که شخص انتحاری بوده در یک موتر بوده که این نیروهای این افراد خارجی را هدف قرار داده. بله، به گمان اغلب این حمله توسط یک موتر صورت گرفته. بله،
تشکر استانگزی صاحب. مسئولیت این حمله را تا حال کسی بر عهده نگرفته. در دو هفته گذشته این بار چهارم است که کابل هدف انفجار و انتحار قرار میگیره که صدها کشته و زخمی بر جای گذشته است. در همین مورد همکار اجمل تورمان در مورد رویداد امروز با محب الرحمن تورکی دکتر موظف در شفاخانه شینوزاده مصاحبه کرده که با هم بشنویم.
این روبروی شفاخانه شینوزاده در اینجا عمله شده، فکر نکنم موتر کدام چیز جمع شده بود و انفجار کرده. تمام قسمت شفاخانه شینوزاده شیشه‌اش مکمل مایده کرده و این دواخانه کلش خراب کرده. اما خوشبختانه تعال فضل خدا پیش ما مردم کامل در حالتی بودن که کمک عاجل شد و به شفاخانه مختلف روان شده. دیگه تعال در موردی که کی مرده چند نمرده دقیق معلوم نیست.
تعداد زخمیایی که برای شما آمده بودن به خاطر معالجه
بچیتید؟ یک 30 نفر بود، 30 نفر بودن و کلشان کمک عاجل صورت گرفته و با قسمت‌های مختلف که مجبور مرده بودن روان شدن.
تعداد کشته‌ها خوشبختانه معلوم نیست، سوال بشین زاده انتقال نشده.
تاله فضل خدا تاله مرده برای ما انتقال نشده. اکثر کسایی که زخمی بود ما اینجا ما چیز کردیم و به شفاخانه مختلف روانشان کردیم.
همکارم اجمل تورمان بود که با محب الرحمن تورکی دکتر موظف در شفاخانه شینوزاده در رابطه با تلفات و زخمی های رویداد امروز معلومات میداد. همکار دیگر ما تمیم اغگر به سطح شهر رفته و لحظات بعد در رابطه به ای که در شفاخانه ها چی جریان داره در رابطه به ای رویداد به شما خواهیم گفت. باز هم میخواهیم بگویم که مسئولیت رویداد امروز کسی تا حال بر عهده نگرفته. در دو هفته گذشته ای بار چهارم است که کابل هدف انفجار و انتحار قرار میگیره که در ای حملات صدها تن از افراد ملکی کشته و زخمی شده اند.
<تص-> رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان میگه که 90% نظریات جمع‌آوری شده از سوی این کمیسیون مشابه بوده و بر آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی تاکید دارد. شاه سلطان عاکفی رئیس این کمیسیون روز شنبه در جلسه مشورتی با اعضای مشران جرگه گفت یکی از این نظریات این است که کمیسیون‌های انتخاباتی باید از کارکردهایشان پاسخگو باشند. در این میان معاون مشران جرگه میگوید برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی اراده سران حکومت شرط اساسی است. فریباه واحدی و جزئیات بیشتر.
پاسخگو بودن کمیسیون‌های انتخاباتی، اختصاص دادن کرسی‌ها به احزاب و افزایش سهم زنان در ولسی جرگه و روشن شدن فهرست رای دهندگان قبل از برگزاری انتخابات، سفارشات آمده‌اند که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی آن را گردآوری کرده است. شاه سلطان عاکفی رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به روز شنبه در یک جلسه مشورتی با اعضای مشران جرگه گفت که بیشتر این پیشنهادات مشابه بوده و همه اصلاحات در نظام انتخاباتی را اتمی دانستند.
خوشبختانه که 90% نظریات مشابه بود. از عالم دین شروع تا نماینده حزب سیاسی، از خواهران شروع تا برادران نظریات مشابه بود. همه به یک آواز می گفتند که اصلاحات در سیستم انتخاباتی افغانستان ضروری است و نباید بدون اصلاحات انتخابات آینده برگزار شود.
آقای عاکفی گفت که اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به 7 زون کشور سفر کردند و نظریات و مشوره های 1500 تن را درباره چگونگی اصلاح نظام انتخاباتی جمع‌آوری نمودند. اعضای مشران جرگه نیز در این نشست مشوره های برای بهبود نظام انتخاباتی داشتند. آنان نیز به پاسخگو بودن کمیسیون های انتخاباتی، مجازات کردن تقلب کنندگان انتخابات گذشته، کاهش اوزه های انتخاباتی و روشن شدن لیست رای دهندگان تاکید کردند. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در حال سرگرم جمع‌آوری مشوره‌ها و نظریات در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی است که قرار است این کمیسیون تا پیش از ختم تعطیلات تابستانی اعضای شورای ملی یک بسته پیشنهادی را جهت اصلاح نظام انتخاباتی به حکومت بسپارد. در این میان محمد علم ایزدیار معاون اول مشران جرگه میگوید که برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی اراده رهبران حکومت شرط است.
برای آوردن اصلاحات در امور انتخاباتی، در قوانین انتخاباتی و در تشکیل و صلاحیت های کمیسیون های مربوطه اراده و تصمیم زمامدارای افغانستان شرط اساسی است. ما فکر میکنم که کمیسیون باید پیش از همه تعهد زینا را برای آوردن اصلاحات لازم بگیرن و گرفته باشن.
مردم عام که نسبت به انتخابات بی باور شدند، با ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی امیدوارند که این کمیسیون با بی‌طرفی کامل کارش را به پیش ببرد و نظام انتخاباتی اصلاح گردد. این کمیسیون 3 ماه فرصت دارد تا تغییرات و اصلاحات لازم را در نظام انتخاباتی کشور وارد نماید. دیده شود که در 2 ماه دیگر این کمیسیون قادر خواهد شد تا اصلاحات لازم و گسترده را در سیستم انتخاباتی به میان آورد یا نه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. قسمی که پیشتر هم به شما گفتیم، حوالی ساعت 4:20 یک انفجار در مکرویان چهارم در نزدیک شفاخانه شینوزاده رخ داد. همین اکنون همکارم تمیم اغگر از طریق خط تلفن با خود داریم که سر زده به شفاخانه ها. آقای اغگر سلام به شما، چشم دید شما و شاهدان عینی و کسانی که زخمی ها را انتقال میده به شفاخانه ها چی هست؟ هم اکنون شما در کجا موقع دارین؟
بله، سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. ما فعلا در شفاخانه وزیر اکبرخان در بخش عاجل این شفاخانه حضور دارم. در اینجا دیده میشه که تعداد زیادی از زخمی را آوردن، ولی نظر به این که بسی از کارمندای شفاخانه که نخواستن از اونا نام گرفته شد میگوین حدود 17 نفر زخمی تا به حال به شفاخانه آورده شده و این حمله انتحاری 4 نفر کشته از خود گذاشته که یک نفر از طبیعی خارجی است و یک نفر خانم میباشه و در جمله 17 نفر زخمی که در شفاخانه است حدود 7 تا 8 تن اینا اطفال میباشن که حالت اونا بعضشان وخیم است و بعضشان حالتشان خوبتر است.
بله، تشکر تمیم اغگر همکار.
همکار ما از شفاخانه وزیر محمد اکبر خان در رابطه به تلفات برخواسته از رویداد امروز در مکریان چهارم در نزدیک شفاخانه شینوزاده معلومات میداد. تا حالا مسئولیت این حمله را کسی یا گروه بر عهده نگرفته و گفتنی است که در حدود 20 روز گذشته این بار چهارم است که کابل هدف انفجار و انتحار قرار میگیره که در این حملات صدها تن از افراد ملکی کشته و زخمی شده اند. به ادامه گزارش ها میپردازیم. شماره از باشنده های برخی از ولسوالی های ننگرهار میگن که گروه دولت اسلامی یا داعش با پخش اعلامیه به مردم هشدار داده که از این گروه بیعت کنند. بیشتر در این مورد در گزارش از همکارم جاوید حسنزاده بشنوین.
با ادامه نگرانی ها از فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در ننگرهار، اکنون باشنده های ولسوالی اچین و مومندره می گویند کسانی که با این گروه بیعت نکنند با خشونت های جدی از سوی داعش روبرو می شوند. شماری از این باشندگان که به مناطق مختلف شهر جلال آباد فرار کردند بدون ذکر نامشان در صحبت با رادیو آزادی گفتند بیشتر مردم به خاطر خشونت هایی که از سوی این گروه صورت می گیرد خانه هایشان را ترک کردند. یک تن از باشندگان مومندره که با شهر جلال آباد در یکی از کمپ ها زندگی می کند از وضعیت مردم در مناطق تحت تصرف گروه داعش چنین گفت:
اعلامی را منتشر کرده و از مردم خواسته که هرگاه ما بیعت می کند به این دره بیاید و اگر نه اینجا آمده نمی توانید. تقریبا حدود 2 تا 2.5 صد نفر همراه داعش زندانی است. معلومات نداریم که آنها را زنده مانده یا نه. از سوی دیگر این گروه اعلان کرده است که اگر زن بیوه و یا دختر دارید برای ما بدهید، اما تا حال در عمل کاری را انجام ندادند.
وای می گوید گروه داعش در حال حاضر برخی از مناطق ولسوالی های اچین، نازیان، اسکمینه و اسپینغر را تصرف کرده و بالای مردم فشار وارد می کنند تا با آنان بیعت کنند. در این حال یکی دیگر از باشندگان ولسوالی اچین که وای نیز بنابر مشکلات امنیتی نخواست نامش را بگیرد، موارد خشونت داعش را در برابر مردم این گونه بیان کرد. وای می گوید مردم عوام را که به دستشان می آمد با خود می بردند، کسی را با بم منفجر می ساخت، کسی را با چاقو از بین بردند و کسی را شکمش را پاره کردند و کسی را بالاش آب جوش انداختند و این ظلمشان ادامه دارد. این در حال است که در تازه ترین مورد این گروه ویدیوی را منتشر کرد که 10 تن از باشندگان ولسوالی اچین ولایت ننگرهار در ارتباط بعد از داشتن با طالبان با بم منفجر ساخته شدند. باشندگان این ولسوالی ها از وضعیت نگران به نظر رسیده و هر کدام قصه های مختلف را بیان می کنند. یکی از باشندگان ولسوالی شینوار می گوید کسانی که از سوی این گروه مورد آزار و اذیت قرار گرفتند به هیچ گروه و یا تنظیم وابسته نیستند و فقط مصروف کاروبار روزمره ایشان بودند.
اینها آن مردمان خوار و غریب هستند که در هیچ تنظیم نبوده و اینها را از طرف شب گرفته و کسانی هستند که چوب فروشی میکردند و شماری از مردم که باقی مانده آنها را همزمان با زنانشان فراری ساختند.
مسئولان محلی به شمول مقام ولایت، قماندانی امنیت و دیگر ادارات محلی ولایت ننگرهار از دادن جزئیات در مورد فعالیت گروه دولت اسلامی و برخورد داعش با مردم در ولسوالی های این ولایت خودداری می کنند. اما پیش از این وزارت دفاع افغانستان گفته است که با انجام عملیات های گسترده در برخی ولایت مانع رسیدن این گروه به هدفش شده است. نگرانی ها از افزایش فعالیت گروه داعش در شماری از ولسوالی های ننگرهار در حال بیشتر شده است که قبل از این ویلسون شوفنر یک جنرال آمریکایی گفته بود ممکن این گروه در افغانستان به یک تهدید بزرگ مبدل گردد. هرچند حکومت افغانستان همواره از سرکوب گروه های توریستی به شمول داعش در افغانستان سخن زده است، اما آگاهان امور به این باورند که برای جلوگیری از فعالیت های این گروه در افغانستان به برنامه های موثر و وسیع تر نیاز است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماره از تحلیلگران افغان میگویند که به دلیل به وجود آمدن نظریات ضد پاکستان در میان مردم و کنگرس آمریکا این کشور کمک هایش به اسلام آباد را تعلیق کرده است. این کارشناسان میگویند در صورتی که پاکستان به سیاست دوگانه اش در کار مبارزه با تروریسم و مداخله در امور افغانستان ادامه دهد باید بیشتر تحریم گردد. همکارم فرشته ندا در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم بشنویم.
به نظر می رسد که حوادث و اوضاع اخیر نه تنها افغان ها بلکه جامعه جهانی را نیز مجبور ساخته تا
به خاطر مبارزه جدی با تروریسم بالای پاکستان فشار وارد کند. حاجی سید داود یکی از کارشناسان مسائل سیاسی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با وجود آمدن نظریات منفی بر ضد پاکستان در کانگرس آمریکا، حکومت آن کشور را مجبور ساخت تا کمک‌هایش را با پاکستان به حالت تعلیق درآورد.
این طبیعی است که تمام عوامل دست هم داده و برای اوباما چنین اسنادی را تهیه کردند که حالا اوباما می گوید که اگر ما کمک ها را با پاکستان پیشنهاد نماییم کانگرس قبول نمی کند، زیرا بر علیه پاکستان شواهد و اسناد بسیار زیاد با وجود آمده است.
وی میگوید موقف اخیر افغانستان علیه پاکستان متوجه ساختن جامعه جهانی به مداخله پاکستان در امور افغانستان و دست داشتن این کشور در حملات تخریبکارانه نیست، بر اقدامات اخیر ایالات متحده علیه پاکستان به تاثیر نبوده است. پاکستان در جریان 13 سال گذشته به نام صندوق حمایت از ائتلاف سالانه از آمریکا 1 میلیارد دلار و در مجموع 13 میلیارد دلار به دست آورده است. اما حالا آمریکا این کمک‌ها را به دلیل اینکه پاکستان در راستای مبارزه با شبکه القاعده کوتاهی کرده به تعویق انداخته است. علی احمد جلالی وزیر پیشین امور داخلی افغانستان و استاد پوهنتون دفاع ملی واشنگتن در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که این اقدام بر علاوه اینکه پاکستان را از لحاظ اقتصادی متضرر می‌سازد، از نظر سیاسی نیز تاثیر منفی بالای این کشور دارد. مقامات افغان پاکستان را به خاطر عدم همکاری با افغانستان مقصر دانسته و گفتند که این کشور در عقب حملات تخریبکارانه در افغانستان دست دارد. از سوی هم ریاست اجرایی حکومت در صحبت با رادیو آزادی گفت که پاکستان بعد ضرب العجل تعیین شده و تعهداتش عمل نکرده و باید حکومت افغانستان به خاطر سیاست دوگانه و عدم همکاری این کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت نماید. در این حال جاوید کوهستانی یکی دیگر از کارشناسان مسائل سیاسی میگوید در صورت ادامه سیاست دوگانه پاکستان لازم است تا جامعه جهانی بر این کشور تحریم ها را وضع نماید.
در صورتی که پاکستان آماده همکاری برای برچیده شدن بساط بنیادگرایی و توریسم در پاکستان نشه، تحریم ها به پاکستان باید وضع شود که تا تحت فشار بیشتر جامعه بین المللی قرار بگیره.
اما آقای کوهستانی میگوید این نظر هم وجود دارد که اگر پاکستان از سوی جامعه جهانی منزوی شود، برای گروه‌های افراطی زمینه‌های بیشتر فعالیت در این کشور فراهم خواهد شد. اما بیشتر کارشناسان به این باورند که پاکستان همواره از فرصت‌ها به خاطر منفعت خود استفاده کرده و جامعه جهانی نیز در بسا موارد در مسائل افغانستان نظر پاکستان را تایید کرده است. آنها میگویند حالا زمان آن فرا رسیده تا حکومت افغانستان از وضعیت فعلی استفاده کرده و کار تا پاکستان با فشارهای جهانی مواجه شده و فعالیت‌های تخریبکارانه اش را در این کشور متوقف سازد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. پاکستان در نشست دو روزه با افغانستان و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان توافق کرده که مهاجرین افغان می توانند تا اواخر سال 2017 میلادی در آن کشور بمانند. قبل از این گفته شده بود که مهاجرین افغان باید تا آخر سال 2015 پاکستان را ترک کنند. تفصیل بیشتر در گزارش از زکی حکیمی.
در نشست دو روزه نماینده های افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان سه فیصله مهمی در خصوص مهاجرین افغان مقیم پاکستان صورت گرفته است. بر اساس این فیصله مهاجرین افغان می توانند تا ختم سال 2017 میلادی در پاکستان زندگی کنند. مهاجرین غیر قانونی ثبت راجستر شوند و بازگشت آنان داوطلبانه صورت گیرد. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روز شنبه در یک نشست خبری با نماینده پاکستان در کابل گفت که در این مورد تفاهم نامه نیز به امضا رسیده است.
در نهایت به این نتیجه رسیدیم که مجموعه افغان‌های فاقد مدرک در پاکستان تثبیت هویت شوند و بعدم برای اینها کارت‌های صادر میشه که هویت افغان بودن اینا را تایید میکنه. باقی کسانی که میمانند اتباع کشور ما قرار بری است که کارت‌های مهاجرین افغان تا 31 دسامبر سال 2017 تمدید شود، یعنی دو سال دیگر.
پیش از این فیصله شده بود که مهاجرین افغان می توانند تا پایان سال روان میلادی در پاکستان اقامت داشته باشند. این توافق در حال صورت می گیرد که اخیراً مقامات پاکستانی کمپی را به نام افغان بستی در نزدیکی اسلام آباد تخریب کرده و ده‌ها خانواده مهاجرین افغان در آن شدیداً خسارمند گردیدند. این عملکرد پاکستان افغان‌ها را در برابر این کشور بسیار حساس ساخته و می گویند که اسلام آباد همواره در مقابل افغانستان ظالمانه عمل کرده است. اما مقامات پاکستانی می گویند که احساسات ضد پاکستان در افغانستان می تواند بر زندگی مهاجرین افغان مقیم آن کشور تاثیرگذار باشد. عبدالقادر بلوچ وزیر سرحدات پاکستان می گوید کشورش از مهاجرین افغان به خوبی میزبانی می کند و باید افغانها این موضوع را در نظر بگیرند.
بعضی چیزها که در اینجا با وقوع می پیوندند مردم پاکستان در مقابل آن عکس العمل نشان می دهند. در اینجا کمپین ها و تظاهرات طویل مدت می شود که می گویند تولیدات پاکستانی را قبول نداریم. اینجا بیرق پاکستان و پول آن سوختانده می شود و این کارها ما را نگران می سازد چون بر روابط داخلی و خارجی تاثیر می گذارد.
بر اساس معلومات مقامات افغان، پاکستان در جریان بیشتر از 3 دهه گذشته میزبان حدود 5 میلیون افغان بوده است. حکومت افغانستان می گوید که هنوز نیز حدود 2.5 میلیون افغان در نقاط مختلف پاکستان ساکنند که از این جمله 1.5 میلیون تنشان به گونه قانونی در این کشور زندگی می کنند.
تشکر زیاد که با رادیو آزادی هستین. رسیدیم به نیمه برنامه، ساعت 5:30 شد. همکارم نسیم شفق سرخط خبرها را پیشکش می کند و به تعقیب آن الیاس صالح تازه های ورزش را به شما ارائه خواهد کرد.
شهر کابل عصر امروز باز هم شاهد یک حمله انتحاری بود. شاهدان عینی گفتند که ده‌ها تن در این حادثه کشته و زخمی شدند. مسئولان در شفاخانه وزیر محمد اکبرخان میگویند که 4 کشته و 17 زخمی به این شفاخانه انتقال گردیدند. هیئت اداری مشتان و جرگه افغانستان میگوید که اصلاح نظام انتخاباتی نیازمند اراده سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک گروه 9 نفری طالبان مسلح در ولایت قندهار خبر داده است. ایران امروز از یک راکت زمین به زمین جدید پرده برداشت که نسبت به راکت های قبلی با ضبط کننده و تکنولوژی پیشرفته تجهیز شده است. پلیس مقدونیا میگوید وضعیت در سرحدات این کشور تحت کنترل است و آنها به گروه های کوچک مهاجران اجازه دادند که سرحد را عبور کنند. و میان پلیس و باشنده های شهر منگاچی در آذربایجان درگیری رخ داده است. درگیری ها یک روز بعد از آن رخ داده که جسد یک مرد جوان پیدا شد.
آینه روز ورزش.
مسابقات فوتسال قهرمانی زون های افغانستان با پیروزی تیم کابل الف به پایان رسید. در این بازی تیم کابل الف توانست تیم هرات را 4-1 شکست داده قهرمان این مسابقات شود. علی کاظمی مسئول بخش مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت در بازی میان تیم‌های کابل بی و فرات تیم کابل بی توانست فرات را 3-1 شکست داده مقام سوم را به دست آورد. مسابقات فوتسال قهرمانی زونهای افغانستان با اشتراک 8 تیم از 17 ولایت کشور روز دوشنبه هفته گذشته آغاز شده بود و امروز خاتمه یافت. مسابقات انتخابی تیم جوانان و نوجوانان کانفو امروز در کابل آغاز شد. عبدالرحیم یوسفی رئیس فدراسیون کانفو ریاست تربیت بدنی افغانستان به رادیو آزادی گفت در این مسابقات با شمول تیم وزارت داخله 45 کلب کابل اشتراک کرده اند. و افزود از 250 بازیکن که در این مسابقات اشتراک کرده اند 60 تن آنان برای عضویت در تیم جوانان و نوجوانان انتخاب می شوند. اعضای تیم های منتخبه جوانان و نوجوانان سایر ولایات قبلا انتخاب شدند که با ادامه این مسابقات تیم ملی این دو تیم برگزار می گردد. و خبر اخیر این که گزارشات می رسانند که تیم منچستر یونایتد در تلاش جذب یکی از بازیکنان برتر تیم بارسلونا است. نظر به گزارش روزنامه دی سن، منچستر یونایتد گفتگوها را برای جذب نیمار با مسئولان کلاب بارسلونا آغاز نموده است. روزنامه می افزاید علاقمندان تیم منچستر نیز از این عمل پشتیبانی کرده اند. نیمار در سلوای 23 ساله در حال حاضر در موقعیت جلو در تیم بارسلونا بازی می کند. پایان اخبار ورزشی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. مقامات محلی در سرپل میگویند که قبل از ظهر امروز و پس از گذشت 20 روز عملیات تصفیه‌ای زیر نام خورشید 3 ولسوالی کوهستانات این ولایت از وجود مخالفین مسلح دولت به طور کلی پاکسازی شد. بیشتر در این مورد در گزارش از همکارم عالم رحمانیار بشنوین.
ولسوالی کوهستانات ولایت سریپول بعد از 20 روز دوباره توسط نیروهای امنیتی تصرف شد. مقامات محلی در سریپول میگویند قبل از ظهر امروز بعد از گذشت 20 روز عملیات تصفیه زیر نام خورشید 3 موفق شدند که این ولسوالی را مکمل از وجود مخالفین مسلح دولت تصفیه و تصرف نمایند. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سریپول میشنوید. با راه اندازی عملیات تصفیه‌ای زیر نام خورشید 3 در ولایت سریپول قبل از ظهر امروز ولسوالی کوهستانات این ولایت توسط نیروهای امنیتی از تصرف مخالفان مسلح دولت خارج گردید. این مطلب را عبدالجبار حقبین سرپرست ولایت سریپول بر رسانه‌ها بیان داشته افزود به هدف بازپسگیری ولسوالی کوهستانات این ولایت عملیات تصفیه‌ای زیر نام خورشید 3 که از 20 روز بدین سو جریان داشت در نتیجه صبح امروز این ولسوالی مکمل از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی گردیده و به تصرف نیروهای امنیتی آمده است. وی در این باره گفت:
شما در جریان هستین که از 20 روز به این طرف عملیات ما در ولایت سریپول ادامه داره. تقریبا 38 قریه از وجود طالبان تا شروع ولسوالی کوهستانات تصفیه شده بود در گذشته. روز قبل نیروهای ما داخل قریجات ولسوالی کوهستانات شدن که از دو جمله قریه جرغان، گنجیا و در حدود تقریبا 14 قریه را از وجود طالبان تصفیه کردن. فعلا امشب رسیده بودن ولسوالی رسیدن که خوشبختانه خیزش های مردمی و پلیس های محلی ما داخل ولسوالی شدن و ولسوالی را تصرف کردن.
آقای حقبین میگوید مخالفین مسلح دولت تلفات سنگینی را متقابل گردیدند. با گفته وی تا هنوز از آمار دقیق تلفات آنها اطلاعاتی وجود ندارد، اما کشته و زخمی شدن 14 تن از آنان را تایید نموده. میگوید در این درگیری ها صرف 3 تن از نیروهای امنیتی جراحت برداشتند.
بیشتر از 5 نفر کشته و بیشتر از 2 نفر زخمی دارن. هنوز مو ارقام دقیق تلفات دشمن جمع‌آوری نشده و تلاش دارن نیروهای امنیتی ما که تا ختم عملیات ارقام تلفات دشمن جمع‌آوری بکنن باز برای ما اطلاع بدن. تنها از دولت ما 2 نفر زخمی داریم که در اثر انفجار مینه آوان شده که 2 نفر کارمندان امنیت ملی است و 1 نفر محافظین قمندان سپ دکلکش مرمی خورده.
با گفته آقای حقبین نیروهای امنیتی در حال حاضر مصروف تصفیه و تلاشی مناطق مشکوک در آن ولسوالی می باشد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین و اکنون نوبت نشر برنامه های هفتگی هوای تازه و حقیقت چی است که یکی پی دیگر نشر می شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، خدا کنه جور و صحت باشین. آیا در صنف شما مسائل سیاسی خارج از درس از طرف استادانتان مطرح میشه؟
استاد میامد همیشه از یک رهبری که خودش دوست داشت از او بحث میکرد.
بعد همه قسم دمی موضوع جربست کردیم دیگر، بسیار اقدایی کتم شده از اتا.
آیا ساحات اکادمیک جای سیاست است یا علم و دانش؟
صنف جای برای کمپاین نیست، صنف بخاطر
تدریس. در این مورد سخنان مسئولین وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی افغانستان هم با خود داریم که به نشر خود رسید. امید تا آخر برنامه با ما فروزان حبیبزاده باشید. شنوندای عزیز، این جمله را بارها شنیده باشین که گفتن پوهنتون جای آموختن علم و دانش است، نباید در ساحات اکادمیک از سیاست استفاده شود. اما اگر متوجه شده باشین در سالهای اخیر در بسیاری موارد اعتراضات محصلین از عملکرد مسئولین و استادان هم شاهد بودیم که به او توجه جدی نشد و این باعث شد که جنجالهای میان استادان و شاگردان هم افزایش پیدا کنه. در این مورد ما هم راهی ساحات اکادمیک به خصوص مکاتب و پوهنتون ها شدیم. همی که سخن از مطرح کردن مسائل سیاسی در پوهنتون ها را یاد کردم، بعضی از شاگردان مکاتب و پوهنتون ها از رفتار و گفتار سیاسی استادان که در داخل صنف مطرح میکنن لب به شکایت گشوده و از اینکه تعدادی از استادان فکر و مفکوری سیاسی، حزبی، مذهبی و قومی را در صنف و شاگردان انتقال میتن نگران آینده خود بودن. محمد عطل انگار یک تن از محصلین پوانتون کابل حکایتی از خود داشت که با مخالفت نشان دادن به فکر سیاسی استادش، استاد همراهش برخورد نادرست میکنه. بیاین بیشتر از خودش بشنویم.
بسیاری استادای ما بود، مثلا استاد میامد همیشه از یک رهبری که خودش دوست داشت از او بحث میکرد، بعضی کتابهای که او چاپ کرده بود او را میآورد سر بعضی مسئولین میفروخت. زمانی که ما کتی از استاد بعضی بحثهایی کردم که این کارتان خوب نیست، حتی بعضی مسئولین یعنی صنفی های مرا علیه ما وادار کرد همراه ما جنگ بکنه، و بالاخره بعضی ها طرفدار ما بود، بعضی ها طرفدار استاد، یعنی خودش کشمکش بود، یعنی جدایی بین یک سن. و او استاد چون کتما دشمنی زیادی را گرفت و بالاخره در امتحان که شد و نگرانی سنف ما را گرفت، دسمستر دوم اول نمره عمومی پانتون بودم، بالاخره اونجا از اول نمرگی عمومی خود بانه و اول نمرگی سنف هم برم نداد، بلکه کار کرد که تمام نمرات مزامین ما را گرفت به یک سنفی دیگه ام داد و زور برم داد. زمانی که رفتم به اداره گفتم که اینه تو یک مشکل است. جالب اینجاست که او استاد قبل از ما در اداره شکایت کرده بود که این شخص پرسانه بیجای میکنه، در حالی که ما پرسان میکردم از درس پرسان میکردم. و نمون مطلی است بگیرش که نگیرید، نمون تصرف شده بود.
کم کردن نمرات محصلین برخورد تبعیض‌آمیز و برخورد لفظی و فیزیکی از مسائلی است که اگر محصلین سخنان و افکار سیاسی استادانشان قبول نکنند، همراهشان چنین حالات صورت میگیره. این گفتار تعدادی از محصلین پوهنتون‌ها یاد کردن میگفتند.
اسم من نسیر احمد کریمی از ولایت هرات. بعض استادا هستند معمولا آمادگی کمتر میگیرند به مضمون خود، خوب در امور روز فکر میکنند چه قسم ساعت پر کنند، بنان میان روی موضوعات سیاسی ساعت خود پر کنند. نمیفهمم یک از موضوع از امور روزهای ملی افغانستان بود، استاد کم بس کرد رو ازی و ما چند نفر مخالف بودیم، امروز استاد بس کردن و استاد حرف خود به صرف تامل میکرد، برخورد واقعا با شکل تبعیض‌آمیز رفتار میکرد. یعنی زمانی که مار میدید یا وقتی میرفتیم که مثلا از سوال چیز پرسان کنه، از مشکل خود حل کنین، و استاد با از ما رو دلتر حل میکرد نسبت به شاگردی که در مقابل از اکثر نشان نداده بود، یا مثلا اگر بچه ما بر حق هم بودین، ولی استاد چون که ما افکار ریش به داخل صنف، او احساس میکرد که ما در مقابل از حالت دفاعی چرا قرار گرفتیم.
نا هم درد استم استاد ما همین قسم دمی موضوع جربه است کردیم دیگه، بسیار اقدایی کتم شده است اطاعت سلام مرم علیک نمیگیره. بعضی ها خودتان میبینید که در فیسبوک هم چی حال است، حتی که استادایی که در فیسبوک هم رای ما هستن مثلا میبینن که ما چی نشته میکنیم، اونمو برخورد بسیار خراب هم رای ما میکنن.
اسم من عبدالواجد است، محصول شخصی شخصم من خودم استاد را دیدگی هستم که با اونا درس خواندیم واقعیت، اما اونا نشنالیستی را پیش میگرتن و وفایشی را پیش میگرتن، نمرات بس سویه درست برای ما نمیرسندن. مثال استادم نامشن نمیگیرم، موضوع سیاسی پیش میگرفتن، بعضی استادا بودن که اینا میگفتن که اگر شما با این حزبی ما بیاید ما نمرات برای شما بر نمیرسانیم دیگه، حتی قطع دوست میشده بسیار و سویه نیک که خوب است دیگه، اگر نمیرتیم ما مویز بشونم نمیرفتیم، اما نمرات کم میکنن دیگه، حتی گروه جور میکنن و بالاخره نمیرای ما را میدن، باعث لطکوی ما میشن.
شاگردان مکاتب هم از این مسائل بدور نبوده و با همچو افکار و ذهنیت های سیاسی از طرف برخی از استادانشان مواجه شدن که چنین میگفتن.
لیاس مجید نوری دیگه در مکتب بعضی استادا که مثلا کمپاین میکنن برای گانتا در داخل مکتب دیگه، باز بعضی استادا میباشه واقعا در بعضی مکاتب و در ضمن از او شو وقت امتحانا اگر پارچه نمراتت بالا میبود بازم کم میداده، در خاطر که یک رقمت میبودن یکی بس کرده یا مثلا گستاخی کرده میگه پاس زیادتر.
محمد اسی اشت لیسی عبدالهادی استاذم دمی در مکتب می دواره یکان مسئله سیاسی صحبت میکنه با ما میگه هیتو کنید اون گپا میگه از این یکان آدم هایی که زیاد نامدار بود از حایت میکنه شاگرد داد اگه چیز نمیگه فقط گوش میکنه و اون چیزی که اون میگه میگه نادرست است.
از دری چه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مورید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
دوستای گرامی، زمانی که در این زمینه از وزارت تحصیلات عالی افغانستان پرسیدیم، صفی‌الله جلال‌زئی رئیس نشرات و سخنگوی این وزارت گفت هیچ استاد و محصل حق ندارد که مسائل سیاسی، قومی و مذهبی را در داخل پوهنتون‌ها مطرح سازند.
به هیچ عنوان، به هیچ وجه، به هیچ کس، به هیچ استاد و به هیچ محصل حق داده نشده که مسائل سیاسی، مسائل سمتی، مسائل لسانی، مسائل مذهبی را در داخل نهادهای اکادمیک مطرح بکنند. وزارت تحصیلات عالی در این راستا جدن مصمم است و در این زمینه چند مرتبه به چند استاد توصیه و حتی اخطار برشان صادر شده و این بر تمام استادا، بر تمام نهادهای اکادمیک، چی دولتی چی خصوصی، تفهیم شده در صورت بروز مشکل از همین نواحی جدن مورد پایگرد قرار خواهد گرفت.
وزارت معارف هم در این زمینه سخنان دارد که معراج زمانی، آمر نشرات و سرپرست ریاست نشرات وزارت معارف، میگه با جز از میتود درسی که به استادان تهیه شده، دیگه هیچ استاد حق نداره که در داخل صرف مسائل سیاسی را مطرح کنه.
از طرف مقام وزارت معارف به تمام استادای مکاتب شهر کابل و همچنان مرکز و ولایات هدایت داده شده که به غیر از امو لایحه وظایفی که برشان داده شده در صرف میرن مطابق امو پروگرام خود یا شاگردار درس میتن و خلاف امو پروگرام که سیاست میشه به هیچ صورت وزارت معارف برشان اجازه نمیتن که خلاف درس به شاگردان از سیاست بحث کنه. تا هنوز شکایت نرسیده، اگر برسه و وزارت معارف بفهمه که کدام استاد کدام مکتب خلاف لایحه با شاگردان از سیاست صحبت میکنه، با ایشان برخورد قانونی صورت میگیره.
استادا میتونن تمایل به سیاست داشته باشند، اما نه در ساحه اکادمیک. این سخنان نجیب الله صبوری، استاد پوهنځی انجینری پوهنتون کابل، گفت که بعضی از استادا که افکار سیاسی خود به شاگردان تحمیل میکنن و یا با اونا برخورد نادرست میکنن، پایین بودن تجربه و ظرفیت علمی شان نشان میده.
استاد میتونه تمایلات سیاسی داشته باشد، لیکن صنف جای برای کمپاین نیست. صنف به خاطر تدریس یک مضمون مشخص است. ما نمیتونیم که یک شخص که ما خوش داریم او را بیاییم در صنف برای همه که بگیم که اینی شخص ما خوش دارم یا اینی سیاست مدار ما خوش دارم، بخاطر از اینکه ملاحظ بشستم یا بخاطر از اینکه خوب کار میکنه. یا ما کلی باید بحث کنیم در صنف، اصولی باید بحثا را داشته باشه، نه اینکه مشخص و خصوصی. فرضاً ما با یک حزب ارتباط دارم، میخوایم که ذهنیت شاگردارم به مشکل عیار بسازم که کاملا یک موضوع خلاف اصول پیداگوژیک و تحصیلات عالی است. بعض استادایی که البته تجربه و ظرفیتشون بسیار پایین است، اونا عقده میگیرن. البته این کیسا، این حالتا بسیار کم اتفاق میفته، لیکن هست.
استاد صبوری داخل به چند نکته اشاره کرده، گفت که شاگردا خودشان کوشش کنن تا اگر کدام استاد مسائل سیاسی را در داخل صنف مطرح کرد، به شکل خوب او را به سمت دیگه برگردانن و دوباره سر اصل درس خود بیاین.
خوب ای است که معسل وقتی که استاد از موضوع درس خارج میشه و یک موضوعی را مطرح میکنه که نظر شخصی استاد است، بسیار به شکل نرم از استاد سوال را مطرح کنن که پس به درس اصلی بیاین. یا اگر بازم ای عادت استاد باشه، میتونه که این موضوع را به نماینده صنف بگویه و نماینده صنف همراه استاد به شکل خصوصی در دیپارتمنتی را مطرح کنن که بحثایی که در صنف میشه شاگردان ناراضی هستن از این، لطفاً همین شیوه درستانه یا طرز بحث ستون در صنف یکم تغییر بدین. اگر موضوع بسیار زیاد حادتر باشه از این، شاگردا میتونه که به دیپارتمنت و به اداره مکتب و یا پانتون مراجعه کنن و این موضوع رو بگن که این استاد اینی مشکل داره و این را باید معسلین به شکل اکادمیک حل کنن. یعنی بدون از این که روابط بین استاد و شاگرد و نزاکتایی که باید در بین استاد و شاگرد باشه، بدون از اینکه بشکنه یا از بین بره، این موضوع رو میتونن که به اشکال.
پس چی خوب است که فضای آرام ساحات اکادمیک با افکار سیاسی خود مسموم نساخته و بگذاریم که این مکانها آری از سیاست بوده و علم آموزی راه بهتر بر نسل جوان باشه. برنامه هفته هوای تازه را فاطمه داده و میگیم تا نشر برنامه بعدی، الله حافظ و ناصرتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. در این برنامه حقیقت چیست؟
با محترم مل پاسوال اسدالله مدیر عمومی ترافیک ولایت کابل صحبت میکنیم. تشکر که مهمان ما هستید.
ممنون شما.
در نخست میخوایم لطف کنین بگوین که فعلا با کدام مشکلات عمده ترافیک روبرو هست در ولایت کابل؟
خب مشکلات ها زیاد است. عمده مشکلاتی که دامنگیر منصوبین و اداری ترافیک است همین خود ادارات دولتی در سای مرکزی شهر است. اطلاعات نشین در سای مرکزی ها شما ببینید وزارت مالیه در کجاست؟ وزارت مخابرات در کجاست؟ وزارت اطلاعات فرهنگ در کجاست؟ وزارت معارف در کجاست؟ وزارت معدن و صنایع در کجاست؟ وزارت خارجه در کجاست؟ وزارت امور اجتماعی در کجاست؟ تمام وزارت خانه، وزارت داخله در کجاست؟ وزارت دفاع در کجاست؟ کل نهادها در سای مرکزی هست. دیپلمات نشین
به هیچ مشکل هایی
کلگ سفارت ها ازدیامی ترافیکی رو بپار میره ازدیامی ترافیکی ها رو شما ببینید که هر وزارت خانه خود مامورین داره، مامورین از این مراجعین داره، مامورین وسایل داره، مراجعین وسایل داره. این خودش یک پرابلم هست.
این مسئله رو مطرح کردیم.
خب طبعا در همه حالات شما در جریان هستیم که در راست کمیته ترانسپورت شن شهری جناب معاون سر ضیاء مسعود که در امور حکومت داری خوب است ما باشن مجالس داشتیم در مورد بهتر شدن کارهای ترافیک، در مورد بهتر شدن ترانسپورتیشن شهری چی کار انجام شود. شهربانی و تماما نهادها در اوجه حضور داشتن. روی از این مسائل ما کار میکنیم. گاریزگاه بخیر ساخته میشه، مسیر وسایت سرویس علایده میشه، در جان ترمینال های شهری ساخته میشه، ترمینال های اطرافی ساخته میشه.
چیه؟
زیر کار از دیگه آخه تا کو تصفیه میشه، تا کو زمین زود گرفته میشه. این خونه است که دیر جلسه کردیم امروز ما با کار شروع کنیم. شما میفهمید که سیستم حکومت داری یک مدت زمان را در بر میگیرد. او اصلا سروی میشه، سروی توپوگرافی میشه، او اصلا دیده میشه که در این ساعت چی است؟ برای حال چی است؟ برای 25 سال بعد چی خواهد بود؟ برای 50 سال بعد دیگه چی در نظر گرفته شده از نگاه ماستر پلان شهری؟ این زیر کار است و شما در جریان در این روزا اول بسیار نزدیکی ها بخیر عقب وزارت معارف یک استیشن ساخته میشه، در سینمای پامیر دیگه استیشن ساخته میشه، در قسمت سیرای قوای مرکز دیگه استیشن ساخته میشه، عقب تانگ لوگر دیگه استیشن ساخته خواهد شد. در استقامت استیشن شهری که نیازی نباشه حالا در خود سایه پل محمود خان ریاست میلی باز اگه چند ساخته میشه که از اینجا وسایت میاد از اینجا تیت میشه میره هرکس به مسیر خود. و همچنان در سر کوتل جای تثبیت شده، در پل چرخی جای تثبیت شده، در قسمت پل کمپانی بلندتر در اوجا جای تثبیت شده برای سرکای اطرافی که در اوجا تماما سهولت ها برشان در نظر گرفته شده، تا مسجد، تا اطفایا، تا پلیس، تا بانک.
عملا چیخ
ای بخیر کارا شانده ما کارای مقدماتیش فعلا زیر کار است و انشاءالله که همون جا هم تثبیت شده داینده کارای عملش بخیر شروع خواهد شد.
بله در رابطه به نصب علائم و اشارات چی برنامه دارین شما؟
خب امسال ما 7 چارای دیگر زگنال نصب میشه، کار مقدماتیش خلاص است، اما مسئله شرطنامیش هم خلاص است. برای دو روز بعد اما شرکت برنده هر شرکتی که باشه شرطنامه و داوطلبی کلی گپاش خلاص شده، ممکن که برای یک هفته یا در روز بعد همین کار مونتاژ شروع شه، بخیر که کارهای عملیش شروع شه و در چاره شهر کابل جدیدا سیگنال نصب خواهد شد. همین سیگنال ها در جای فعلا نظر داده شده که در اوجه از نگاه ترافیکی رش ترافیکی است، ولی ما مشکل نداریم. در اوجه میتونه که سیگنال تطبیق شده مثل چاره عبدالحق است، چاره مقاومت است، تا استقامت میدان هوایی، چاره شهید و چاره سلیم کاروان، همینطور تا قسمت های برکیری. همین مسیر مشکلات ترافیکی نیست و در این مسیر میشه که آدم سیگنال نصب کنه و نتیجه انشاءالله نتیجه مثبت باشه.
فعلا در مجموع ولایت کابل در چه قدر صحت
24 چاره فعلا تنویر شده که دو چاره از در قسمت حوزه 12 است و دیگرای شما دین سنگ تراشی و استقامت هتل سیلینا و چاره زنبق و چاره شیرپور و چاره فرنگیز
همیشه فعال میشه.
تال معلمین است، پلی آرتن است و دیبوری. این مسیرها است که در خیرخانه در دو سه چاره خیرخانه زگنال ها نصب است که در مجموع 24 چاره را
بله با 24 ست فعال می باشه اینا؟
خب این وقت فعال می باشه که ازدیام ترافیکی کم شد. قبلا در نظر گرفته نشده بود جایی که در اوجه وسایل ترددش کدام مشکل نداشته باشه باید این سیگنال نصب میشد، اما این کار نشد. در جایی نصب شد که سایه مرکزی است، سایه مرکزی هم ازدیام مکاتب زیاد است، هم ازدیام مندوی زیاد است، هم ازدیام وزارتخانه، هم دیپلمات نشین که در اینجا رش ترافیکی زیاد است. به این حساب در اوجه زیادتر همین سیگنال ها نتیجه نمیده. ما جایی را در نظر گرفتیم که همین سیگنال ها بخیر نتیجه بده و مردم و حرکت های سیگنال، حرکت وسایت خود عیار بشه.
بله مدیر صاحب، در رابطه به توزیع جواز سیر و جواز رانندگی قبلا شکایت وجود داشت که رشوه گرفته میشه و فساد موجود است. حالا چه بهبود در این بخش آمده و نسبت به سال گذشته؟
شما ببینین امروز آزادی بیان بندازی است. اگر در یک ساعت یک و نیم ساعت کار یک تال میخوره، یک از میلیا زنگ میزنه بوره میخواد میگه بیا مرا تصویر برداری کن که دیگه تو مشکلی است. ولی لایلهم شما میبینین که ما از 80 امضا به 3 امضا رساندیم، کارا رو بسیار ساده ساختیم، مشکلات مردم خود ما رو ساختیم. حالا این می سند میگیره، این دیگه هیچ با ما ارتباط نمیگیره، پیسش خودت تحویل میکنی، ضمانتش خودت جور میکنی، کل کارات خودت انجام میکنی، میاره بچه و میگه چی بگی اصلا مردم بخواد، میگه یا امروز برات خلاص میکنم اگه صبح کی بیاری دیگر بیا، اگر دیگر بیاری میگه صبا ساعت 10 بجه بیا اصلا تو میگی.
یعنی سهولت ایجاد شده و
جلب فساد، چقدر که سهولت ایجاد شده چقدر ساده سازی شده همه خجل فساد گرفته میشه.
در این چند ماه از سال 1394 شما بچه داد جواز سیر و همچنان جواز رانندگی رو توزیع کردین؟
خب این خب فرق میکنه و ارقام بسیار دقیق کار ما بگویم
تخمینی میشه.
من تخمین خود روزمره در حدود 700 تا 800 نفر میه به خاطر تجدید جواز سیر و گرفتن اسناد در حدود همه قدر نفر، حتی بعضن زیاد میشه بعضن کم میشه و آدمی اندازه به خاطر لحظه جواز رانندگی هم تجدید هم مستنام ارتقا به درجه مردم مراجعه میکنه که همیار هم دست خانه میتونین که برین با مردم ببینین و چقدر کارهای مردم صورت، های مردم خوش است، رضایت دار از کار ترافیک، ندار از کار ترافیک، شما عملا با مردم صحبت بکنین یه گپ بسیار خوب.
عواید سالانه از این دو بخش
سالانه ما در حدود 2 میلیارد افغانی که در حدود 200 میلیون دلار میشه عواید داریم. سالی که گذشت تمام ادارات دولتی عوایدی کسری عواید داشتن، ما در حدود 500 میلیون افغانی ایجاد داشتیم دوایی خود. یه عواملش چی هست؟ عواملش که در اجاده قصر نمیمانیم که اسنادش تیر باشه پارچه همیزیم بره اسنادش تبدیل کن پول دولت تایید کن.
اما چرا امی اقدر پول به دست می جاده ها ساخته نمیشه و شما هنوز با مشکل روبرو هستین؟
مرز ما دیست که این پول میره به حساب واردات دولت، اگر از این ده افغانیش هم به اداره ترافیک پس بازگشت نداره.
یعنی شما نمیتونین به اونا سفارش بکنین که نه. باید این پول پس دمی بخش؟
اگر این پول به بخش ما مصرف شد ما دست در ظرف 3 تا 5 سال برابر دبی میسازه بشه.
باید شوه یک بخشش باید
باشه. یک بخشش هم مانده که یک افغانی هم اگر در 12 سال برای ما یک افغانی هم کس تخصیص نداده که به خاطر تجهیزات ترابیکی به خاطر
فکر نمیکنه باید دبی
بخشه. باید باشه. خب ما این جرباس خود کده وزارت محترم مالیه داشتیم و داریم که بعضن تا وروز هم در مجلس کلان هم این مسئله مطرح شد که مویسه به وزارت مالیه حضور داشت. ما گفتیم که اگر از صبح تا شام یک جای کار میکنی یک کس میگه که دیگر چند شد مزد کارت، ما اضافه تر از 70 سال یا 80 سال روی پول روان کنیم به وزارت مالیه. حداقل یک روز ما را نخواستی که از نگاه بودجهی وقتی که بودجه پاس میشه داری ترافیک تو چی مشکل داری؟ در کدام بخش برای تو از این نبیدم؟ در کدام بخش برای شما پول بدم؟ خب یک گپ هست که باید ما دوامدار سر از یک جاره بس خود داشتیم. خب مشکلات وطن خود ما در نظر بگیریم، میتونی که بگیم که ممکن در کدام بخش های دیگه زیادتر، در بخش سطر سردار، در بخش و دیگه پایی و خودشان یا مقامات لازم میدانن، در صورتی که چی باشه باز ما هم نظریت خود داشتیم همیشه باشن شرک سو.
بله دمی چند ماه از سال 1394 آمار ارقامی که شما در رابطه به حوادثات ترافیکی در ولایت کابل دارین چی نشان میده نسبت به
خب ما سال 93 نظر به 94 150 تا حادثه کم داشتیم، امسال تا 70 حادثه کم داریم نظر به
کاهش
یافته. کاهش یافته طبعا سال از سال کاهش میافته.
دلیلش چیه؟
همین دلایل ازی است که در مکاتب تدریس مقررات ترافیکی صورت میگیره، دیج تدریس مقررات ترافیکی صورت میگیره، داشت تلویزیون استادای ما میره مقررات ترافیکی رو درس میده. چون این همگانی است برای همه مردم ماست، همه از طبقه زبور و ناز و اطفال نازنین ما، اون سفید و پیش سفید میاموزه یاد میگیرد و برای تطبیق میکنن که رفت سات ترافیکی پایین میاد.
یک مسئله دیگه ای است که مردم سوال میکنن امی موترهایی که در حملات انتحاری استفاده میشه چی قسم موترها هستن، از کجا میان؟
خب ما عرض کردیم قبلا هم شما در جریان خود باشین، اگر در جریان نیستین برن که در جریان قرار بگیرین. در شهرک پلیس 2 موتر، یک نمبر پلیت، یک انجن، یک شاسی، یک نویه. در اینجا وقتی که یک مافیا بی سطح کار بکنه خب مشکلات داره دیگه طبعا، ولی اکثر از این وسایل از این طریق و دست آمده، اکثرش پیدا شده و بعضی پیدا نشده. اینی می عواملی که من قبلا گفتم مشکلاتی از این است که خارج از سرحدات کشور عزیز ما پرید ساخته میشه، جواسر ساخته میشه. و
کجا
هست؟ خب این دیگه ما جایش که برای ما ثابت باشه، خب ما جایش برات میارم خارج از مرز افغانستان ساخته میشه. همین کفایت میکنه فکر کنم.
چی برنامه دارین برای این؟
خب ما شما در جریان هستیم که وقتی که بخیر تسکیل الکترونیکی شروع شود، ما وقتی که در اینجا یک پلیت دیدیم برای ما چی میکنیم؟ در کامپیوتر میزنیم میبینیم که پلیت اصلی است یا جری. اینی مشکلات ما رو بسیار مرفوع میسازه. همین مسئله جواز سیر و نمبر پلیت یا یک در شامل تسکیل الکترونیکی است. همین تسکیل الکترونیکی بخیر آغاز شد و هم لیسانس هم جواز سیر تمام از این درجه زمین گپه هست. انشاءالله که دیر استان مشکلات ما کم خواهد شد.
بله، به عنوان سوال اخیر، گاه دیده شده که کارمندای ترافیک از طرف بعضی از افراد لاتوکوب شدن و برعکسش بعضی از کارمندا هستن که درایورها را لاتوکوب میکنن. در ارتباط شما چی میگن؟
ای یک واقعیت است. در بعضی حالات ممکن ترافیک مقصر باشه، در بعضی حالات ممکن جانب مقابل مقصر باشه. وقتی چنین چیزی صورت گرفته، ما او را روان کنیم به ارگان عدلی و قضایی که او قضاوت خود داشته باشه. یعنی ما اگر بگیم که ما پشتی ترافیک خود کنیم، یا بگیم که ترافیک ما مقصر نیست، یک نه فردی از کشور ما مقصر است، نه ما را روان نکنیم به ارگان عدلی و قضایی تا او تصمیم خود بگیره و معامل و شامل و مقصر قضیه را معلوم کنه باید کنیم. مطابق با قانون باشن برخورد کنید.
بسیار تشکر.
ممنون
شما. شنوندگان عزیز، تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتون باد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.